ساعت 4 بعد از ظهر به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. معاون رئیس قوه قضاییه میگوید این قوه برای هیچ کس حاشیه امنیتی قائل نیست. محمود احمدی نژاد و حسن روحانی در پشت درهای بسته دیدار کردند. و مستند رادیویی سلول انفرادی مدال نقره فستیوال نیویورک را کسب کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم و مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. معاون رئیس قوه قضاییه روز سه‌شنبه گفت این قوه حاشیه امنیتی برای هیچ کس قائل نیست و هر کسی در هر سمتی برابر قانون یکسان است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، ابراهیم یونسی که درباره پرونده برخی از مسئولان سخن میگفت افزود دستگاه قضایی به صورت عادلانه به پرونده ها رسیدگی میکند. سایت دولت روز دوشنبه خبر داد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران 5 آذر ماه به دادگاه کیفری تهران احضار شده است. در تصویر احضاریه که وبسایت دولت آن را منتشر کرده است، از علی لاریجانی و رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس به عنوان شاکیان پرونده نام برده شده است. در این میان به گزارش خبرگزاری مهر رئیس مجلس گفته است او یا رئیس کمیسیون اصل 90 از محمود احمدی نژاد شکایت شخصی نداشتند، بلکه شکایات مربوط به تخلفات قانونی دولت و با تصویب مجلس بوده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه با حضور در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با حسن روحانی رئیس جمهوری آینده ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود احمدی نژاد در این دیدار که در پشت درهای بسته انجام شد، پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری را تبریک گفت. بر اساس این گزارش، محمود احمدی نژاد برای حسن روحانی در ادامه امور کشور آرزوی موفقیت کرده است. مستند رادیویی سلول انفرادی از رادیو فردا دوشنبه شب مدال نقره فستیوال نیویورک را در بخش بهترین گزارش تحقیقی کسب کرد. فستیوال بهترین برنامه‌های رادیویی نیویورک یکی از معتبرترین فستیوال‌های رادیویی جهان به حساب می‌آید. وحید پوراستاد در سخنرانی در هنگام دریافت جایزه خود گفت این جایزه قبل از اینکه متعلق به او و رادیو فردا باشد، به تمام زنان و مردان ایرانی تعلق دارد که بعد از انقلاب سال 57 به خاطر عقایدشان به زندان سلول انفرادی افتادند. خبرنگار رادیو فردا همچنین در این مراسم از تعدادی از روزنامه‌نگاران ایرانی که زندانی شده‌اند یاد کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت که پلیس امتحان خود را در دفاع از دموکراسی به خوبی پس داده و قرار است اختیاراتش در مقابله با معترضان افزایش یابد. به نوشته روزنامه حریت، او استفاده از گاز اشکاور را حق پلیس دانسته و اضافه کرده که نیروهای پلیس در مقابل معترضان صبر و شکیبایی از خود نشان دادند. در بیش از 3 هفته پس از آغاز اعتراض‌ها و تظاهرات در ترکیه، 4 تن کشته و بیش از 7500 تن زخمی شدند. همچنین نیروهای امنیتی و پلیس بیش از 1500 تن را بازداشت کردند. برخورد پلیس و نیروهای امنیتی با معترضان در 10 شهر ترکیه، اعتراض گسترده سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری و نیز برخی از کشورهای جهان اسلام را به دنبال داشته است. در میان جدیدترین نظرسنجی در ترکیه نشان می‌دهد که محبوبیت حزب اسلامگرای ترکیه از 50% در سال گذشته به 35% کاهش یافته است. و اما در ادامه واکنش‌ها به انتخاب رئیس جمهور جدید در ایران، مقام‌های روس خواستار گسترش مناسبات مسکو و تهران شدند. همچنین رئیس جمهور روسیه ابراز امیدواری کرده که ایران پس از انتخابات از فرصت‌های تازه برای حل و فصل سیاسی مناقشه هسته‌ای این کشور بهره‌مند شود. در این راستا وزارت امور خارجه روسیه بر لزوم از سرگیری هرچه سریع‌تر گفتگوی تهران با گروه 5+1 تاکید کرده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین و باراک اوباما، رؤسای جمهور روسیه و آمریکا، که عصر دوشنبه در حاشیه اجلاس سران G8 در ایرلند شمالی با هم دیدار کردند، از جمله درباره وضعیت پیرامون مسئله هسته‌ای ایران تبادل نظر کردند که در پیان رئیس جمهور روسیه گفت:
"می‌برجیم надежду на то, что после выборов в Иране создадутся новые возможности для решения иранской ядерной проблемы".
امیدوارم پس از انتخابات در ایران فرصت‌های جدیدی برای حل مسئله هسته‌ای این کشور فراهم شود. ما از راه تماس‌های دو جانبه و همچنین در چهارچوب مذاکرات بین‌المللی برای دستیابی به این هدف تلاش خواهیم کرد.
بیشتر نیز پوتین طی پیام تبریک به حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران ابراز امیدواری کرده بود که حضور وی در عرصه سیاسی به پیشرفت روابط مسکو تهران کمک کند و دو کشور در زمینه‌های مختلف برای حفظ امنیت منطقه و ثبات بین المللی همکاری مؤثر داشته باشند. الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه طی نشست هفتگی مطبوعاتی نیز ابراز اطمینان کرد که رئیس جمهور جدید ایران گسترش و تحکیم روابط با روسیه را در اولویت قرار دهد. او افزود:
«В своих отношениях с Ираном неизменно исходим из проверенных временем принципов дружбы и добрососедства».
در روابط خود با ایران از اصول دیرینه دوستی و حسن همجواری بهره‌مند شده برای تأمین منافع بلندمدت شهروندان دو کشور، ثبات و امنیت منطقه و جهان و گسترش همکاری‌های متقابلا مفید خواهیم کوشید.
регіональної міжнародної стабільності і безпеки.
دوشنبه حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران طی نخستین نشست مطبوعاتیش در تهران اعلام کرد که ایران برای جلب اعتماد بین المللی نسبت به برنامه اتمیش مذاکرات هسته‌ای را فعال‌تر خواهد کرد. در واکنش الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفتگوی سیاسی با ایران را تنها راه حل مطلوب مناقشه هسته‌ای این کشور دانست و ابراز امیدواری کرد دور جدید مذاکرات تهران با گروه 5 علاوه 1 در نزدیکترین فرصت از سر گرفته شود. همچنین میخائیل مارگیلوف رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه در گفتگو با رسانه‌ها احتمال داد حضور چهره میانه رو باعث تعدیل موضع غرب در قبال ایران شود. الکسی پوشکوف همتای وی در دومانی صراحتاً در تویتر خود نوشت رئیس جمهور میانه رو و اصلاح طلب برای تندروهای غربی توجیه گزینه نظامی علیه ایران را بسیار دشوار خواهد کرد. اجدار کورتوف کارشناس انستیتوی تحقیقات راهبردی روسیه آینده روابط مسکو تهران را این گونه توصیف میکند.
Проблемы существуют, но мы соседи, и Москва, и Иран заинтересованы в том, чтобы мир оставался многополярным.
مشکلات میان ما وجود دارد، اما ما همسایه هستیم و علاقمندیم جهان چند قطبی باقی بماند. میان ما اعتماد مطلق وجود ندارد، اما هر جا که منافع من یکسان باشد با هم همکاری خواهیم کرد و هر جا که با هم مخالف باشیم یکدیگر را مورد انتقاد تون قرار خواهیم داد. معادله تنها زمانی ممکن است به طور جدی تغییر کند که واشنگتن و تهران وارد گفتگوی مستقیم شوند و مناقشه هسته‌ای ایران به گونه اساسی حل شود. اما این تحول را در آینده نزدیک بعید می‌دانم و بر این باورم که در مثلث روسیه آمریکا ایران اوضاع چندان دگرگون نخواهد شد.
در روزهای گذشته بسیاری از دیپلمات‌های روس و ایرانی اطمینان دادند پس از انتخاب رئیس جمهور جدید در ایران روابط مسکو تهران تغییر نکند و بلکه بهبود یابد. لوان جگاریان سفیر روسیه در ایران به شبکه روسیه 24 گفت ثبات سیاسی دو کشور رضایت بخش است، اما همکاری های اقتصادی مطابق ظرفیت های بالقوه نیست و امید است برای این مسئله چاره اندیشی شود. از سوی دیگر محمود رضا سجدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو به روزنامه اعتماد گفت منافع نزدیک مسکو و تهران در سوریه ایجاب میکند. دو کشور برای مقابله با اهداف مداخله جویانه غرب در هماهنگی بیشتر با یکدیگر اقدام کنند.
گزارش همکارم آنا رایسکایا را شنیدید.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
صفر صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده شماره پیامگیر رادیو فرداست و دو صفر چهارصد و بیست ششصد و سه هشتاد و هفت چهل و یک پنجاه شماره پیامک گیر رادیو فردا. میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات انتقادات و پیشنهادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذاریم. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
مردم نباید از آقای روحانی درخواست نفوذ داشته باشند، بلکه خودشان در بازدهی مفید تلاش کنند و مصرف گرایی را کم کنند و آمریکا باید دروازه‌های اقتصاد را آزاد کند.
آقای خامنه ای 18 میلیون به آقای روحانی رای دادن، نه به ولایت فقیه. ول کنیم دیگه، ما نمیخوایم. چجوری بگیم خواهش میکنم نمیخوایم ولایت فقیه رو؟ چجوری بهتون ثابت کنیم؟
آقای روحانی، مردم نجیب ایران 33 سال خفت و خاری رو با گوشت و استخون خود لمس کردن و زیاده خواهیست که باز هم از آنها بخواهید صبر کنن. فراموش نکنید که شما منتخب مردم ایران هستید و باید پاسخگوی آنها باشید نه رهبر.
من این انتخابات با آقای روحانی تبریک میگم. انشالله که یک دولت آشتی ملی تشکیل بده و همه گناه ها رو با هم آشتی بده. سالی از سرطان جا جمع.
جناب آقای روحانی، من در انتخابات شرکت نکردم ولی امیدوار هستم که شما با عمل کردتون منو از انجام این کارم پشیمون بکنید و شرمنده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تیم ملی فوتبال ایران از دقایق دیگر در چارچوب بازی‌های مقدماتی جام جهانی به مسافه تیم ملی کره جنوبی خواهد رفت. همکارم محمد زرقامی در این باره با حسن روشن، بازیکن پیشکسوت تیم ملی ایران، گفتگویی کرده و از او پرسیده که با توجه به خبرهایی که در خصوص تغییراتی در ترکیب امروز تیم ملی منتشر شده، این تغییرات رو چگونه ارزیابی می‌کنه. حسن روشن:
والا این مسئله جدیدی نیست که کیروش هر بازی تغییراتی رو میده که این به نفع فوتبال ما نیست. توی مدت گذشتم که ما دو تا بازی برد داشتیم و یه بچه ها خوب بوده، من فکر نمی کنم که کار درستی باشه که تغییرات کلی تو تیم داده بشه. اما اگر تغییرات در جهت فشار به کره و برد باشه خب میشه تحمل کرد، اما اگه تغییرات برای این باشه که ما برای مساوی بخوایم این کار رو بکنیم مشکل پیدا.
با توجه به اینکه ما اگر بخوایم به جام جهانی وارد بشیم نیاز به برد داریم، فکر می‌کنید ترکیب هجومی خواهد بود؟
اصولا وقتی که تیمی داره روی خط برد هست هیچ وقت نمیاد ترکیبش عوض بکنه. حالا کیروش میخواد این کار بکنه، ما از روز اول هم که ایشون آمدن ملت ایران خبر داشتن که تا قبل از این که تیم رو در زمین ببینن خبر نداشتن که در تیم چی میگذره و این کار درست نیست. اگر میدونستیم که چه ترکیبی رو میخواد استفاده بکنه شاید بهتر میتونستیم صحبت کنیم، اما چون ما نیاز به یک مساوی هم داریم، اگه ما بخوایم برای مساوی ترکیب تعیین بکنیم قطعا ما شکست خواهیم خورد که انشالله اینطور نباشه.
یک صحبتایی هم شده بود از طرف مربی کره جنوبی و یه حالت جنگ روانی داشت، گفته بود که ایران تیم عصبانیه و این میتونه تأثیر بذاره و باعث بشه که نتیجه نگیره. فکر میکنید که اینها، این جور صحبت ها میتونه تأثیر بذاره روی بازی امروز؟
تأثیر که داره، ولی که هم برها یه مربی یا اینکه بخواد تضییع چیز ایران را بندازه این حق رو داره، اما ما نباید بهش اهمیت بدیم. متاسفانه آقای کیروش توی نقاط جوابش رو داد که این باز به نفع ما نباشه. این چه نباید توجه کنیم، ما فقط باید فکر برد بازی بشیم و مردم ایران که روزای خوبی رو داشتن و با این برد میتونن مثلا خرداد ماه شیرین رو داشته باشن.
حسن روشن به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد.
دوستان، از ساعت 18 تا نیمه شب صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15470 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11540 و 12005 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. اما تنها 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود. با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.
موسیقی.